ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سپاه پاسداران میگوید در درگیری مرزی در منطقه میرجاوه دست کم 6 نفر کشته شدند. هما فلاح همسر سعید مرتضوی میگوید شوهرش در تهران است. و احضار رئیس فدراسیون فوتبال به دادسرا تکذیب شد. خوش آمدید به این بخش خبری. روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه پاسداران با انتشار بیانیه از کشته شدن دست کم 6 نفر در درگیری مرزی در منطقه میرجاوه استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. در این اطلاعیه گفته شده بامداد سه‌شنبه گروهی که سپاه آنها را تروریست خوانده قصد حمله و تصرف برجک مرزبانی ناجا را داشتند که با مقاومت نیروهای مرزبانی روبرو شدند. به ادعای سپاه این گروه از پاکستان وارد خاک ایران شده بود و در درگیری‌ها 3 تن از اعضای این گروه و 1 مرزبان کشته شده و دیگر افراد گروه زخمی و یا متواری شدند. به گفته سپاه پاسداران 2 نفر از نیروهای سپاه نیز بر اثر برخورد اتومبیلشان با تله انفجاری کشته و 2 نفر دیگر مجروح شدند. درگیری‌های مسلحانه در مناطق هممرز با پاکستان در سال‌های اخیر افزایش یافته و تهران دولت پاکستان را به سهل‌انگاری در کنترل مرزهایش متهم کرده است. پاکستان تاکنون واکنشی به این درگیری مرزی نشان نداده است. هما فلاح همسر سعید مرتضوی در گفتگوی تلفنی به خبرنگار اعتماد آنلاین گفته است که شوهرش در تهران است و به دنبال اعمال ماده 477 قانون آینه دادرسی کیفری است. بر اساس ماده 477 قانون آینه دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران که در پرونده مرگ 3 تن از زندانیان بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم شده تا کنون خود را به مقامات قضایی معرفی نکرده است. مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال ایران احضار مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به دادسرا را تکذیب کرد. صفی‌الله فغانپور به خبرگزاری ایرنا گفته است که تا روز سه‌شنبه اخطار و یا احضاری برای آقای تاج نرسیده و گزارش‌های منتشر شده در این باره گمانه‌زنی است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره احضار مهدی تاج به دادسرا به دلیل بازگشت مسعود شجاعی به تیم ملی منتشر شده بود. مسعود شجاعی پس از بازی در یک تیم یونانی در مقابل یک تیم اسرائیلی حدود 9 ماه به تیم ملی دعوت نشده بود، اما اخیراً در بازی با تونس و الجزایر با بازوبند کاپیتانی به میدان رفت. آقای عزیزی ورود دادستانی به مشکلات مالی تیم ملی را نیز رد کرد و گفته حتی پرونده‌ای هم درباره این موضوع تشکیل نشده است. مقامات دادستانی تهران تاکنون به این گزارش‌ها واکنش نشان ندادند. و وزارت بازرگانی آمریکا میگوید شرکت‌های آمریکایی دیگر اجازه همکاری با شرکت چینی ZTE را ندارند. به گفته وزارت بازرگانی آمریکا این شرکت مخابرات و ارتباطات چین فناوری‌های خریده شده از آمریکا را در اختیار ایران و کره شمالی گذاشته است. این شرکت با نهادهای مرتبط با حکومت ایران برای ساخت راه‌اندازی و خدمات ارتباطات شبکه در مقیاس بزرگ همکاری کرده و 283 محموله غیر مجاز فناوری ارتباطات را به کره شمالی منتقل کرده. بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت زتی مجازات کیفری و مدنی و جریمه بیش از 1 میلیارد دلار را پذیرفته است. اما پس از انتشار خبر خروج کاوه مدنی، پژوهشگر و مقام ارشد سازمان محیط زیست از ایران، خبر خروج او که پس از آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی و به گفته خودش به قصد خدمت به کشورش بازگشته بود، اما خیلی زود ایران رو ترک کرد، در شبکه‌های اجتماعی با بازتاب گسترده همراه بوده. همکارم بنیامین صدر نگاهی دارد به این موضوع.
من چند ماه اومدم ایران.
خروج یک کارشناس و مقام ارشد سازمان محیط زیست از ایران، خبری که در 2-3 روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران ایرانی با بازتاب گسترده و واکنش‌های بسیاری همراه بود. کاوه مدنی، استاد مرکز سیاست محیط زیست کالج سلطنتی لندن که در دولت دوم حسن روحانی از بریتانیا به ایران بازگشت تا به گفته خودش گامی برای نجات محیط زیست ایران بردارد، بعد از آنکه در جریان پرونده معروف به میراث پارسیان و گروه کاووس سید امامی برای مدتی بازداشت شد، آنگونه که محمود صادقی نماینده مجلس ایران میگوید بعد از آزادی ایران را ترک کرده و به کشور باز نگشته است. کاووس سید امامی فعال محیط زیست و دکترای جامعه شناسی بود که به همراه گروه خود و کاوه مدنی، پژوهشگر محیط زیست و معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در زمستان گذشته بازداشت شد و در 19 بهمن ماه در زندان اوین به طور مشکوکی درگذشت. از سوی منابع حکومتی اعلام شد که آقای سید امامی خودکشی کرده است. حالا محمود صادقی نماینده مجلس به نقل از یک منبع موثق که نامی از او نبرده میگوید که کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست ایران هم کشور را ترک کرده است. آقای صادقی در توییتی نوشت که ترک ایران از سوی آقای مدنی درس عبرتی برای نخبگان ایرانی مقیم خارج کشور است. بر اساس خبرهای منتشر شده، آقای مدنی پس از انتشار تصاویر خصوصی و حمله‌های رسانه‌ای به او در ایران، در حالی که بعد از آزادی و رفع ممنوع الخروجی در سفر کاری خارج از کشور بود، از همانجا استعفا کرد و استعفای او نیز پذیرفته شده است. در تصاویری که در ایران و از سوی برخی رسانه‌های وابسته به جریان‌های تندروی حکومت از آقای مدنی منتشر شد، او در مهمانی و در حال رقص و پایکوبی دیده می‌شود. آقای مدنی پس از انتشار خبر استعفایش و ترک ایران در توییتی و در قالب یک شعر نوشت: گر بدی گیرد جهان را سر به سر، از دلم امید خوبی را مبر. گر دروغی بر من آرد کاستی، کج مکن راه مرا از راستی.
خیلی از افرادی که ادبیات خواندن اتفاقا خیلی بهتر میفهمن و اگر تو در واقع میذاشتیمشون در مسند بعضی از امور حداقل کمتر.
کاوه مدنی بعد از دعوت حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مبنی بر بازگشت ایرانیان خارج کشور به ایران بازگشت، تا اینکه به دنبال طرح اتهام جاسوسی برای شماری از فعالان محیط زیست و بازداشت تعدادی از آنان، خبر بازداشت کاوه مدنی هم منتشر شد. پیشتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست گفته بود که متهمان به گفته او جاسوس یا تحت هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد برای جمع‌آوری اطلاعات از مکان‌های حساس و حیاتی از جمله پایگاه‌های موشکی ایران بودند.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو میشنیدید. اما پس از چند هفته بحث و مناظره در مورد امکان کنار گذاشتن پیام رسان‌های خارجی مانند تلگرام، سرانجام وزارت آموزش و پرورش نخستین نهاد جمهوری اسلامی شد که بخشنامه‌ای در پیوستن اجباری به پیام رسان‌های داخلی را صادر کرد. همکارم شاهین بشیری گزارشی دارد در همین باره.
وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای به مدارس استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را ممنوع کرد. به گزارش ایلنا، وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای که روز یک شنبه 26 فروردین ماه منتشر شد، به مدارس اعلام کرد که استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ممنوع است و هر گونه استفاده مدارس از این نرم افزارها و در هر سطحی پیگرد قانونی دارد. این بخشنامه تاکید کرده که تنها باید از پیام رسانهای داخلی استفاده شود. در تصویر این بخشنامه که در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، اشاره به این شده که بخشنامه فعلی تأکیدی است بر نامه مرکز مدیریت راهبردی افتا وابسته به نهاد ریاست جمهوری مورخ 23 بهمن 93 در خصوص آماده بودن زیست بوم فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی. صبح یک شنبه نیز محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش با پیوستن به پیام‌رسان سروش اعلام کرد که تمام واحدهای اداری این وزارتخانه باید برای امور اداری از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. آقای بطحایی برای انتشار این خبر از توییتر استفاده کرده است. در همین حال و با وجود آنکه وزیر ارتباطات میگوید انسداد سرویس‌های بین‌المللی صرفاً با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی میتواند به ضد هدف تبدیل شود، معاون مرکز ملی فضای مجازی از اجماع داخلی بر شکستن انحصار پیام‌رسان تلگرام خبر داده است. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، با اشاره به تجربیاتی که در زمینه فیلترینگ در ایران وجود دارد به رادیو فردا میگوید:
از زمانی که اینترنت وارد ایران شد و اولین وبسایت‌ها رو فیلتر کردن تا امروز، ما داریم می‌بینیم که فیلترینگ اصلاً و ابداً مانع نشده از رسیدن مردم به چیزی که می‌خوان. در سال 88 اینها اومدن توییتر رو فیلتر کردن به دلایل بسیار واهی. امروز بعد از گذشت 9 سال اگر شما نگاه بکنید به وبسایت‌های اصولگرا و حتی نزدیک به نیروهای امنیتی مثل تسنیم، مثل فارس، مثل مشرق، توشون پر هست از مقالات و مصاحبه‌هایی که داره صحبت از رفع فیلتر از توییتر می‌کنه. یعنی بعد از 9 سال اینا به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردن.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با واکنش به خبرها مبنی بر فیلترینگ زودهنگام تلگرام نوشته که وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش یا همون فیلترینگ یا رفع آن نیست و تنها ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است. پست اینستاگرامی آذری جهرمی در این زمینه پس از اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره اتخاذ تصمیم برای فیلترینگ تلگرام در بالاترین سطح منتشر میشد. علاءالدین بروجردی در گفتگو با رادیو شهری بروجرد ضمن مربوط ساختن مسئله تلگرام با امنیت ملی گفته بود این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی هم با اشاره به مواردی مشابه گفته بود
به دلیل همین گستردگی جرائم و اشکالاتی که در این پیام رسان هم هست فراتر از پیام رسان های دیگر هست، لذا بحث بستن تلگرام از یکی دو سال پیش در فضای مجازی کشور مطرح هست و هر از چنگایی مطرح میشه. در حوادث امنیتی که اخیراً در کشور داشتیم و هر حال برای مدت محدودی این به اصطلاح پیام رسان فیلتر شد، با توجه به اینکه بعضاً ملاحظه میشه که پیام رسان تلگرام به تعهداتی که پذیرفته بود که رعایت بکنه، از جمله فیلتر کردن کانال هایی که ترویج خشونت میکردن، ترویج بمب‌گذاری، انفجار، اقدامات تروریستی میکردن، متاسفانه در یکی دو ماه اخیر نه تنها عمل نکرده بلکه دامنه این جور کانال ها هم این نوع کانال ها در این فضا افزایش پیدا کرده و لذا طبیعی است که این بحث به طور جدی در میان نخبگان و در میان اقشار مختلف مطرح باشه که بستن تلگرام به سوزی صورت میگیره.
بحث فیلترینگ تلگرام در حالی مطرح شده که مقام‌های ایرانی اذعان کرده‌اند بیش از 40 میلیون ایرانی در این شبکه پیام‌رسان عضویت دارند و بسیاری افراد از طریق تلگرام کسب درآمد می‌کنند. محمد رضا بادامچی نماینده مجلس در همین زمینه در توییتر خود نوشته بود که فیلتر تلگرام به 200,000 شغل آسیب می‌زند و زندگی 500,000 نفر را دچار اختلال مالی می‌کند. در پاسخ به این نگرانی‌ها، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز دوشنبه 27 فروردین در برنامه ذره‌بین رادیو تهران گفت به کسب و کارهایی که با کوچ از تلگرام متضرر شوند بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. مسئله دیگر که اغلب کاربران ایرانی مطرح می‌کنند، عدم اعتمادشان به پیام‌رسان‌های داخلی در زمینه حفظ اطلاعات شخصی است. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین زمینه بر ضرورت تقویت ساختار فنی پیام‌رسان‌های بومی، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی تأکید کرده است. پیش از این هم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای آنکه اطمینان بیشتری به مردم بدهد، تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم را حرام شرعی خواند. تلگرام که محبوب ترین پیام رسان اینترنتی در ایران است، برای چند روز در جریان اعتراض‌های سراسری دی ماه مسدود شد، ولی دوباره نسبت به بازگشایی آن اقدام به عمل آمد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید و درباره تلگرام تازه ترین خبر این هست که ابوالفضل ابوترابی عضو هیئت رئیسه فراکسیون ولایی مجلس از احتمال بسته شدن پیام رسان تلگرام در اوایل اردیبهشت ماه خبر داده. آقای ابوترابی پس از جلسه مشترک فراکسیون ولایی با دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته تلگرام پیشنهاد ادامه فعالیت‌هایش به شرط رعایت قوانین ایران را نپذیرفته است. پیش از این هم شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال بسته شدن تلگرام در اوایل سال جاری خبر داده بودند. آقای ابوترابی به خبرگزاری ایسنا گفته در صورتی که پیام رسان‌های خارجی دیگر مانند اینستاگرام و واتس‌اپ هم قوانین ایران را نپذیرند، به مرور بسته خواهند شد. تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر محبوب ترین پیام رسان خارجی در ایران است. اگر که شما هم به تلگرام دسترسی دارید، میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای رادیو فردا بفرستید. @فرداگرام نشانه ماست در تلگرام. میتونید پیام های صوتی خودتون رو هم به همین نشانه بفرستید. بخش بعدی خبرها 16:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.